بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشاکل تطبیقیه استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توسلي، وقد لوحظ إنما ثبت من ترتب الثواب ثواب على جملة من المقدمات. خب، بعد از اون که حالات و خصائص وجوب غیری رو ما واجب غیری رو بیان کردیم، گفتیم چهار حالت دارد، چهار اثر دارد واجب غیری. روی این جهت در فقه دو تا مشکل پیدا شده و اونم راجع به بعضی مقدماته. بعضی مقدمات ما داریم که اولا استحقاق ثواب و عقاب دارد و ثانیا تعبدیه، یعنی قصد قربت درش لازمه، و حالان که ما حالت اول و اثر اول واجب غیری که چی بود یادم رفته، اثر دومش این بود که مستحق استحقاق ثواب نداره، پس بعضی مقدمات استحقاق ثواب را از کجا پیدا کرد. خب و حالت چهارم، اثر چهارم این بود که این توسلیه، یعنی قصد قربت درش لازم نیست، پس در قصد قربت از کجا پیدا شده. هر دو تا مشکل در طهارات ثلاثه، وضو و غسل و تیمم. مثلا وضو بعد از اینکه زوال داخل بشه، کسی اگر وضو بگیرد بی قصد خورد، به قصد اینکه بدن سرد بشه وضو بگیره، وضو صحیحه، پس قصد قربت لازم. و حالا که وجوب وضو به خاطر امر غیری بود، به خاطر نمازه، این وجوب غیری قصد قربت نمیخواست، قصد قربت از کجا پیدا شد؟ یکی. ثانیاً کسی وضو بگیرد علاوه بر ثواب نماز یک ثواب هم بر وضو مترتبه، این ثواب از کجا شد؟ ما که گفتیم واجب غیری ثواب نداره. این دو تا مشکل در طهارات ثلاث وجود دارد، لذا ایشان تحت این عنوان به نام مشاکل تطبیقیه، بعضی مشکلاتی است در مقام تطبیق بر بعضی مقدمات که اینو باید ما حل کنیم، لذا شروع میکنیم به حل این دو مشکل. می‌فرماید که استعرضنا فی ما سبق، ما متعرض شدیم در گذشته نه چندان دور. چی رو متعرض شدیم آقا؟ اربع خصائص، چهار تا خصیصه و چهار تا حالت برای واجب غیری. کجا بود اون چهار تا حالت آقا؟ همون در کجا بود؟ کجا خوانده بودیم اون؟ صفحه چند؟ 373. ما هرچی میزنیم پیدا نمیتونیم که آقا. 370. آها، پیدا کردیم، درست. خصائص الوجوب الغیری، بله درسته. اولا این بود که لیس صالحا للتحریک المولوی، گفتیم واجب وجوب غیری صلاحیت تحریک مولوی را نداره. اگر نماز به من واجب نبودی، این که شستن لباس به من واجبه، این وجوب شستن لباس مرا وادار به شستن لباس نمیتونه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه میگم مولا خب به خود گفته، نمیکنه. چیکار میشه؟ فرض اینه که من در امانم، عقوبتی در کار نیست، چیزی که عقوبت و خطر نداشته باشه انسان انجام نمیدهد. این اولین حالتش بود. حالت دومش این بود که بله اگر هم انجام بده هم ثوابی در کار نیست. سومیش این بود که بله استحقاق عقاب ندارد. چهارمیش چی بود آقا؟ احسن، بله. و لذا این در بعضی مقدمات این چهار تا اثر وجود ندارد، با اینکه مقدمه ها و با اینکه واجب غیریه، ولی این چهار تا اثر درش وجود نداره. اینو چیکار کنیم آقا؟ یک مشکلی ایجاد کرده برای علما که علما چاره ای ندارن جز این که این مشکل رو باید حل کنن. ما میگه متعرض شدیم در گذشته نشندان دور اربع خصائص و اربع اثرات و اربع حالات للوجوب غیری، مثل همین شستن لباس، هر چهار تا حالت رو داره. شستن لباس بر من واجبه به عنوان مقدمه بگو نماز. اولا این وجوب ما را واداره به شستن لباس نمیتونه، ثانیا بشورم ثواب نداره، ثالثا نشورم عقاب بگو ندارد، رابعا اگر بخوام بشورم قصد قربت نمیخواهد. این چهار حالت را وجوب غیری دار. وقتی اینجور بود که و تنس و الثانیت منها، اثر دومی این چهار تا اثر تصریح میکرد بر این که امتثال وجوب غیری لا یستتبعو ثوابن. یه مشکل از اینجا پیدا شد، و حالا که در وضو گفتن ثواب داره، این ثواب از کجا؟ در شستن لباس ثواب داره؟ اگر کسی لباسش رو سست نماز خوان چند تا ثواب میبره؟ هیچی؟ یعنی حتی نمازش هم ثواب نداره؟ و از حیث شستن لباس ثواب ندارد، لا یستتبعو ثوابن. یک. و تنس الرابعت منها، و تصریح میکرد چهارمی از اون آثار و خصائص، الا ان الواجب الغیری توسلیون، واجب غیری توسلیه. توسلی یعنی چی؟ یعنی قصد قربت درش لازم نیست و معتبر نیست. و قد لوحظه، روی این چهار تا حالت در ملاحظه شده، یعنی اشکال شده، شبهه پیش آمده. و قد لوحظه انما ثبت، این که اون چیزی که ثابت شده من ترتب ثواب، چی ثابت شده آقا؟ اولا ترتب ثواب ثابت شده علی جملت من المقدمات، نه بر کل مقدمات، بر یک عده از مقدمات. که طهارات ثلاث، یادت نره مثال معروفش همین طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم. کما دلت علیه الروایات، دلالت کرده بر این معنا که ثوابه، البته ثواب بر خیلی از مقدمات ها، مثلا رفتن به کربلا، خب اصل اونی که مستحب نفسیه زیارت امام حسین علیه السلام، کون الزائر فی الحرم فی الضرق، که اونجا سلام نامه بخوان، این اصل زیارته. ولی کسی که میخواد برد، این رفتنی در کربلا تا رسیدن، این هم مقدمه ای زیارته. و در روایات داره که هر کسی مثلا هر قدمی که برای زیارت امام حسین برمیدارد فلان ثواب و فلان ثواب داده میشه. پس این چرا مقدمه مستحب داره ثواب؟ و حالا که گفتیم استحباب مقدمه مستحب، استحبابش غیریه، ای اصلا ثواب نداره، واجب غیری هم ثواب نداره، استحباب غیری هم ثواب نداره، این چرا ثوابه؟ و قد لوحظ انما ثبت من ترتب ثواب على جمله من المقدمات كما دل عليه الروايات، دلالت میکنه بر این ترتب ثواب بر جمله ای از مقدمات دلالت میکنه روایات. این ثبوت ثواب ينافي الاثر الثاني، منافات داره با اون حالت دوم، خصيصه دوم برای واجب غیری، للوجوب الغیری. و انما، و بازم لوحظه، ملاحظه شده و شبهه پیش آمده، این که ما ثبته، اونی که ثابت شده از عبادیت وضو و غسل و تیمم، بهتر این بود که می فرمود من عبادیت طهارات ثلاث، دیگه وضو و غسل و تیمم تکرار نمی خواست. و اعتبار و حالا که ثابت شده که چیه اینا عبادیه، عبادی یعنی چی؟ یعنی و اعتبار، و عطف تفسیر، یعنی و اعتبار قصد قربت در این ستا، ای و حال که این منافات دارد با حالت رابعه و با خصیصه چهارم برای واجب غیری. خب علما در صدد جواب شدند، ول جواب اما فی ما یتصل بالحالت ثانیه، اما اون که مربوط به حالت ثانیه بخوایم ثواب را ثابت کنیم برای بعض مقدمات، فهو انها تنفی، بله اون جواب راجع به اونی که متصل به حالت ثانیه اینه که حالت ثانیه چی بود آقا؟ معناش این بود که انها در اون حالت ثانیه تنفی استتباع امتثال الوجوب الغیری بما هو امتثال له للثواب. ما در اثر دوم اینو گفتیم، گفتیم واجب غیری به عنوان این که این واجب غیریه کسی انجام بدهد ای دارای ثواب بگو نیست. و اگر روایاتی گفته برای رفتن زیارت کربلا برای هر قدمی ثوابه، اون ثواب نه به خاطر رفتن خالصه، بلکه به خاطر اون به حساب ذل مقدمه میشه. برای اینکه اگر انسان خب با هواپیما برد زحمتی نداره، زیارت آسان گیر آمده، قهرن ثواب زیارت ظاهرا چی میشه؟ کمتر میشه. اما اگر پیاده رفت خب این زحمت زیاد داره، افضل الاعمال احمزها، از اینجا ثواب ذل مقدمه به هر قدمی که میگه داده میشه، این کنایه از اینه که ذل مقدمش ثوابش زیاد شده، این به خاطر اونه نه به خاطر امر مقدمی. و همون پس حتی در این مقدمات ما میگم مقدمه به مو مقدمه ثواب بگو نداره. اون اثر دوم انما تنفی نفی میکرد استتباع، این که مستتبع باشد امتثال وجوب غیری، من لباسم را بشورم به عنوانی که شستن لباس واجبه نه به عنوانی که نماز میخوانم. یه وقت در ارتباط با نماز میخوانم، خب اگر در ارتباط با نماز شستم لباس را، این شستن لباس در حقیقت یک نحوه یک عملی از اعمال صلات گفته میشه و امر صلاتم که دارای ثوابه چون امر نفسیه اون نه. انما تنفی بله حصول الثواب کجوش استتباع امتثال الوجوب الغیری بما هو امتثال، لا بما این که این عمل امتثال فقط برای واجب غیری ای پیوند به ذل مقدمه نمیداد، به خاطر ذل مقدمه نیست، به عنوانی که مولا بر من واجب کرده میرم بازار حالا گوش میخرم یا گوش نمیخرم به اینش کاری نداره، این مستتبع ثواب نخواهد بود. ولا تنفی ترتب الثواب على المقدمه، و اون حالت دوم و اثر دوم نف نمی کرد ترتب ثواب را بر مقدمه، منتها نه به عنوان مقدمه بلکه به ماهی شروع فی ذل مقدمه، گویا این شروع در ذل مقدمه کرده، این آقایی که از خانه اش حرکت کرده گویا شروع در زیارت امام حسین کرده علیه السلام فی امتثال الوجوب نفسی، و ذلك فیما اذا اتا بها به قصد توسل بها، در صورت که اتیان کند با مقدمه به قصد توسل به این مقدمه الى امتثال ذل مقدمه، اگر به این نیت به جا آورده خب این تمام این عمل وارد شده به حساب ذل مقدمه، و به ما این که امر ذل مقدمه امر نفسیه ثواب بهش داده می شود. و ما ثبت بر روایات، اون مقداری که ثابت شده با واسطه روایات از ثواب بر مقدمات یمکن تطبیقه علی ذلك، امکان دارم اون روایات رو تطبیقی بر این محمل کنیم که بگویم این ثواب به خاطر اینه که این آقا شروع به بگو کعنه این لباس شستنش یک نوع آغاز نمازه، از این جهت دارای ثوابه. این پس مشکل اول حل شد، ما سر جایمون باقیم به همون مبنایمون که میگیم واجب غیری به ما هو و واجب غیری ثواب بگو نداره. و اما اون که مشکل این دومی ها و اما فی ما یتصل بالحالت الرابعه، اون اثر چهارمی را که برای واجب غیری گفتیم، فا انها فی الحقیقه اون اثر چهارم و حالت چهارم در حقیقت انما تنفی نف میکرد دخول ای شیء فی دائره الواجب الغیری، داخل شدن هیچ چیز هر چیز دیگر را که این داخل نیست در دائره واجب غیری زائدن علی ذات المقدمه. فقط وجوب غیری میگه نماز بر چی توقف دارد، بر هر چی که توقف داره او بر شما بگو واجبه، یا از رگای شستن لباس نماز بر چی توقف دارد، بر ذات شستن لباس توقف دارد، ولی ذات شستن لباس بر شما واجبه دیگه، قصد قربت بر شما لازم نیست، فقط ذات مقدمه را وجوب غیری واجب میکنند. یتوقف علیها الواجب نفسی فاذا کان، ولیکن این مقدمه دو قسمه، بعضی جاها ذات اون عمل مقدمه، بعضی جاها ذات اون عمل نصف مقدمه، نصف دیگرش قصد قربت کما در وضو. نماز بر کدام وضو توقف دارد؟ وضوی بی قصد قربت که نماز بهش توقف نداره، پس قصد قربت قبلا در مقدمه اخ شده، نه اینکه این امر مقدمی قصد قربت را لازم کرده، نه ما امر مقدمی میگه نه من نمیگم مرا قصد قربت کن، هر چی که نماز بهش توقف داره اون رو باید انجام بده، و به ما این که قصد قربت نماز توقف داره بر وضوی با قصد قربت، باید لذا ما وضو رو با قصد قربت انجام بدیم تا مقدمه انجام شده باشه، و الا اگر بی قصد قربت انجام بدیم نصف مقدمه انجام شده، نصف دیگرش انجام نشده اصلا. فاذا کان الواجب النفسی، اگر واجب نفسی مثل نماز متوقف بر ذات عمل شستن لباس، خب بله ما میگیم که اینجا قصد قربت لازم نیست، امتنع ممتنع است که اخذ بشه قصد قربت در متعلق وجوب غیری، که این امر مقدمی بیاد بگوید که ذات شستن بر شما واجبه و هم قصد قربت بر شما واجبه. میگیم قصد قربت از کجا آمد؟ امر غیری که قصد قربت ندارد، نمیخواهد، اینه ممتنع میشه. این درست لعدم توقف الواجب نفسی علیه، چون که واجب نفسی بر ذات شستن توقف داره، نه بر شستنی با قصد قربت، که اگر بی قصد قربت بشوریم تطهیر حاصل نشه. اینجوری که نیست. و اما و اذا کان الواجب النفسی، اما اگر یه مقدمه ای بود که ذل مقدمه توقف دارد بر این مقدمه به عنوان عبادت انجام بشد، و اذا کان الواجب النفسی متوقفا بر فعل، فعل یعنی ذات غسلات و مسحات مثلا در وضو، مع قصد قربه، که این غسلات و مسحات با قصد قربت انجام بگیرند، تعین تعلق الوجوب الغیری بهما معا، معینه که امر غیری که آمده تعلق گرفته به چی؟ چی رو بر ما واجب کرده؟ ذات فعل و قصد قربت. بله. چرا؟ لان قصد القربه فی هذه الحاله يعتبر جزءا من المقدمه، برای اینکه قصد قربت در این حالت، یعنی در این حالتی که نماز توقف بر ذات وضو نداره، بر وضوی با قصد قربت دارد، در این حالت این قصد قربت يعتبر جزءا من المقدمه، اعتبار میشه جزئی از مقدمه. و فی کل مورد یقوم الدلیل فیه الدلیل، و در هر موردی که قائم بشه در اون مورد دلیل بر عبادیت مقدمه، نستکشف انطباق هذه الحاله علیها، ما کشف میکنیم منطبق شدن این حالت را بر اون مقدمه. میگیم که ذی المقدمه توقف بر ذات این عمل ندارد، بلکه بر این عمل با قصد قربت. این از این جهت خب چاره ای نداریم، برای اینکه اگر بی قصد قربت انجام بدیم نصف مقدمه را انجام دادیم، و حالا که وجوب غیری چی را بر ما واجب کرده؟ تمام مقدمه را، نه نصف مقدمه را. از این جهت قصد قربت بر ما واجب می شود. خب اینجا یه اشکال دیگر پیش میاد، و اون اشکال اینه، قبول کردیم آقا که نماز توقف دارد بر وضوعی با قصد قربت. قصد قربت معنای چی آقا؟ قصد قربت یعنی قصد امر، به این معنا که این امر مرا به این عمل حرکت داده. معنای قصد قربت اینه. نماز صبح میخوانم، چرا؟ چون مولا واجب کرده. پس محرک من به سوی نماز صبح چیه؟ ها؟ همون امر وجوبیه مولا. این درست. خب در باب وضو بیا، وضو وجوبش و امرش چیه آقا؟ امر غیریه. امر غیری گفتیم قصد قربت نمیخواد، برای اینکه محرکیت نداره. پس این قصد قربت درست، ما قبول کردیم که نماز توقف دارد بر وضوی با قصد قربت، ولیکن قربت در وضو چی قربتی را نیت کنیم؟ قصد کدوم امر را نیت کنیم؟ قصد این وجوب غیری، این که قربت ندارد، قصد کدوم امر دیگر؟ فرض اینه که وضو امر دیگر بگو نداره، پس قربت از کجا پیدا شد؟ ملتفت شدین ها؟ فإن قیل، اگر گفته شود و اشکال شود که الیس قصد القربه، آیا قصد قربت معناش غیر از این چیز دیگریه؟ آیا نیست قصد قربت معناش التحرک عن محرک مولویین، که انسان متحرک کند از یک محرکی، یک امر مولوی تحرک کند، لایجاد برای موجود کردن فعل. خب وقت خب اینجا وضو بعد از دخول زوال، وضو چی دارد آقا؟ امر غیری دارد دیگه، یعنی وجوب. و حالا که ما اینو در اثر اول گفتیم که وجوب غیری محرک شده نمیتونه، پس کدام امر رو ما قصد کنیم؟ تا از کدام امر ما حرکت کنیم به خاطر این وجوب غیری؟ این که نمیتونه ما را حرکت بده، امر دیگری داره تا اون مرا محرک شده و به قصد اون امر انجام شده، امر دیگری هم وجود ندارد. این از کجا پیدا کنیم پس برایش امر؟ مصحح عبادیتش چیه؟ قبول کردیم که وضو نماز توقف دارد بر وضوی با قصد قربت، باید قصد قربت بشه، بی قصد قربت وضو صحیح، ولی این منشأ این قصد قربت در وضو چیه؟ این امر وجوبی غیری شده نمیتارد، امر دیگری هم که بگو نداره، از کجا کنیم این منشأ تا اون عبادت درست کنه؟ وقد فرضنا و به تحقیق فرض کردیم ما اینکه امر غیری خب لا یصلح للتحریک المولوکی اثر اولی اول بود. خصائص وجوب غیر اولین اثرش این بود که امر غیری نمیتواند بنده را حرکت به سمت عمل بدهد. کما نست علیه خودش میگه کما نست علیه تصریح میکرد بر این که امر غیری قابلیت محرکیت را ندارد، تصریح میکرد الحالت الاولا یعنی اثر اولی من الحالات والاثرات الاربع المتقدمه للوجوب غیری که گذشت اون حالات اربعه برای وجوب غیری. خب اگر اینجوری فما هو المحرک، من که میخوام قصد امر کنم در وضو، قصد کدوم امر رو بکنم؟ بگو. میگم به خاطر این وجوب به جا آوردم، این وجوب ما رو نمیتونه حرکت بده چون این وجوب عقاب. بگو نظر رو نمیکنه. خب دیگه امر دیگر هم که وضو ندارد، پس وضو رو باید با قصد قربت انجام بدیم، ولی قصد قربت در وضو امکان ندارد. از کجا پیدا کنیم این قصد؟ خب چون قصد قربت معنایش همون قصد امر و امری وضو ندارد، یه امر داره امر غیری که امر غیری محرکیت نداره تا با قصد او به جا بیارم، امر دیگری هم که وضو ندارد، از کجا برایش امر قرض کنیم؟ آقا بفرمایید، میشه قرض کرد یا نه؟ فما هو المحرك المولوي نحو المقدمه، پس چیست اون چیزی که او محرک، یعنی اون امری که او ما را حرکت داده و قصد او امر شده، به قصد او امر ما انجام دادیم و الا اگر او نبودیم ما انجام نمیدادیم و این کار وضو را عبادت درست کرده، او چیه؟ بفرما. کان الجواب، جوابش هم اینه، خوب توجه کن، ان المحرك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي. حالا خوب شد مصحح عبادیت وضو پیدا شد. چی آقا؟ امر صلی. امر صلی هم نماز رو بر ما عبادت درست کرده و هم وضو رو بر ما عبادت درست کرده. چرا؟ برای اینکه وضو گرفتن در حقیقت نگفتیم آغاز شروع در نماز گفته میشه، بله، المتعلق به ذی المقدمه. و هذا التحریک يتمثل في قصد التوسل، و این تحریک متمثل میشود و متجسد میشود در قصد توسل. یعنی اگر وضو را به نیت نماز انجام داده، معنایش چی آقا؟ اگر گفتی گیر کرد آقا، بنده وضو گرفتم به خاطر که نماز بخوانم، معنایش چیه؟ گیر کرد آقا، بنده وضو گرفتم به قصدی که نماز بخوانم، این چیه معنایش؟ یعنی مرا چی وادار کرده به وضو گرفتن؟ ها؟ امری به نماز وادار. پس امری به نماز که امری نفسیه، امری نفسی هست یا نه؟ امری نفسی که میتونه عمل را عبادت درست کند. پس یگانه راهی برای اینکه وضوی ما عبادت واقع بشد بعد از دخول وقت اینه که ما باید وضو را به نیت به قصد توسل به صلات انجام بدیم. اگر با این نیت انجام دادیم وضوی ما صحیحه، اگر با نیت دیگر انجام دادیم معلوم نیست که چیزش کجا میرسه. بله؟ نه، این به اون معنا نیست. یعنی اصل محرک اول نما امر صلی، مون تا امر صلی وجوب پره نمازم گرفته و محرک به سمت نمازم شده، اما به سمت وضو فقط محرک پره وجوب، وجوب نفسی پرش وضو را نگرفته. هذا اضافتن، این یک راه برای عبادت بودنی وضو. یه راهی دیگری هم داریم آقا، و اون اینه که به نیت استحباب به جا بیار. امر استحبابی دارد وضو یا نه؟ الوضو مستحب علا کل حال، چه قبل زوال چه بعد زوال، وقت نماز باشد نباشد، خب وضو در 24 ساعت برای انسان مستحب، ولو که حضرت عالی تصمیم جدی گرفتن که 24 ساعت به وضو باشه، ولی خب اصل وضو گرفتن در 24 ساعت مستحب. خب ما میتونیم وضو رو به قصد، بگو ساعت 11 اگر شما وضو بگیرین به قصد استحباب، این وضو شما عبادته یا نه؟ جای شکی نیست که عبادت. پس عبادیت وضو رو دو چیز درست کرد. کدام دو چیز آقا؟ زود بگو که یادت نرفته. یکی به خاطر نماز با این نیت به جا بیاریم این وضوی ما میشه چی؟ عبادت واجب کجا بود؟ وجوب غیریش که وجوب غیری نیت نمی کنیم، گفتیم وجوب غیری که عبادت درست نمی تواند. صد بار ما به نیت وجوب غیری وضو بگیریم، این وضو عبادت نخواهد شد. عبادیتش یا به خاطر امر سله باشد یا به خاطر امر استحبابی خودش باشد. این معنای عبادیت وجوب. هذا اضافتاً الى امکان، امکان داره فرض کنیم ما وجود امر نفسی که امر نفسی است که متعلق اون امر نفسی به مقدمه، که اون امر نفسی چی باشد آقا؟ همون جو پلوش یاد داشت و یادت میره بعد هم چیه اون امر نفسی؟ امر استحبابی نفسی. این دومی برای قبل زور خوب به درد میخوره، برای قبل زور اگر وضو بگیریم به قصد استحباب خاطر همون امر استحبابیش وضو میگیریم و این وضوی ما میشه چی؟ عبادت. ولی بعد از زوال چی آقا؟ اینو بگو زود. آقا میخواد یه فقه جدید بنویسه که حتی ابو حنیفه متحیر بماند در مقابل این فقه آقا، و اون اینه آقا فتوا میدید که بعد از زوالم اگر به قصد استحباب به جا آوردی وزود صحیح. و حالا که علما در رساله ها مینویسن که بعد از زوال باید چی نیت کنیم آقا؟ بگو مستحب نیت کنیم میشه؟ درسته یا نه؟ لذا ایشان میفرماید که بله امکان دارد که فرض کنیم ما وجود امر نفسی متعلق به مقدمه احیانا گاهی بعضی مقدمات، مثلا در باب تیمم معلوم نیست که امر استحبابی داشته باشه، برای اینکه قبل از زوال اگر کسی هنوز وقت نماز نرسیده جنوب میخواد تیمم کنه، این درسته یا نه؟ تیمم صحیحه یا نه؟ بگو اگر گفتیم تیمم درست در ساعت 11، ساعت 10، ساعت 8 صبح تیمم کند، بخواه بره دکانش دکانداری کن، جنوبه فرصت پیدا نکرد که حمام بره، بله همون تیمم میکنه. آیا این تیمم مشروع یا مشروع نیست؟ اگر این تیمم مشروع باشه معنایش اینه که تیمم علی کل حال مستحب استحبابی امر استحبابی صحبه. اگر یه عده هم فتوا دادن که نه در همچون مواردی معلوم نیست تیمم اصلا مشروع باشد و مستحب باشد، از این جد ایشون میفرمون احیانا. حالا در تیمم نگفتی قدر مسلمش در وضو هست، غسلم همینجور غسلم مسلمه که استحباب نفسی داره به قطع نظر از مقدمیتی کما هو الحال فی الوضو علی القول، بنابر این که ما قائل بشیم به استحباب این وضو استحباب نفسیش. منتها اینجا یه شبهمان که اون شبهه را آقایون حل نکردن و اون اینه که راه عبادت شدنی وضو با یکی از دو تا نیته، یا با قصد استحباب بگو یا با قصد انجام نماز. این در با این دو نیت با هر کدامش انجام بدیم وضو عبادت می شود. منتها شبهه اینه که بعد از زوال میشه قصد استحباب کنیم یا نه؟ نه، برای اینکه بعد از زوال که وجوب آمد دیگه استحباب از بین میره. بعد آقایون جواب دادن که بله بعد از زوال وجوب آمده، حد استحباب از بین رفته حدش، ولی روح استحباب باقیه. روح استحباب چی آقا؟ آقا میگه من هنوز نه جسمشه میدانم نه روحشه. استحباب یه روحی دارد یه حدی دارد. روح استحباب اینه این عمل مستحبه، یعنی مولا اینو به مقدار 4 مثقال دوست داره، مقدار 4 مثقال مصلحت داره و به مقدار 4 مثقال این عمل را دوست داره. اون وقت حدش هم اینه که اگرم ترک کردی اشکالی نداری، حدشه دیگه. بعد از اون که زوال داخل شد وضو بر ما چی میشه؟ به وجوب غیری واجب میشه دیگه. وقتی واجب شد دیگه این که اگر ترک کردی اشکالی نداره دیگه از بین میره، حدش میره. ولی اصل محبوبیت این عمل ذاتن وضو را مولا دوست داره یا نه؟ خود دوست داره. همون نیت محبوبیت وضو اگر کردیم هیچ نیت استحباب نمیگه، همین نیت محبوبیت در حقیقت نیت استحبابه. به اون نیت محبوبیت هم اگر وضو بگیریم وضوی ما صحیح هست. هذا تمام الکلام در بحث مقدمه. بعد از بحث مقدمه وارد یه بحث دیگر میشیم به نام بحث اجزا. آقام گیر کرده که اجزا یعنی چی؟ برای اولین بار در تمام عمرش تازه شنیده اجزا. اجزا یعنی چی؟ یعنی بنده یک چیزی را بر من واجب بود، عوضی اون یک چیزی دیگر را انجام دادم، این چیزی دیگر از اون واجب مجزی هست یا مجزی بگو نیست؟ علی القاعده چی؟ چی آقا؟ ها؟ القاعده مجزیه؟ مجزی نیست؟ خب بگو زود. نیست؟ خب بله، بعضی جاها مجزیه، بعضی جاها مجزی نیست. منتها نه، ما طبق قاعده اولی عرض میکنیم. ما باشه قاعده اولی مجزی نیست. برون که الف بر من واجبه، من الف رو انجام ندادم، چی رو انجام دادم؟ بره. خب این ب انجام دادنی ب سا وجوبی الف رو از من ساقط کند، این نیازی به دلیل دارد، نیازی به تصریح مولا داره، اینجوری نمیشه. و الا اگر اونجوری بود، عوضی نواز صبح بنده میخوابیدم، خب این خواب وجوبی نماز صبح رو از بنده ساقط میکرد که بنده قائل نیستم به سقوطش، گرچه شما قائلین به سقوطش، ولی این کار رو هم همیشه میکنیم، ولی خب این ساقط نمیکنه. لذا میگه قاعده اولی عدم الاجزاء الا ما خرج بالدلیل. بعد ببینیم دلیل در کجا داریم. لا شک، شک نیست، فی ان الاصل اللفظی و قاعده اولی فی کل واجبین، در هر واجبی لدلیله، هر واجبی که برای دلیلش اطلاق باشد. سلو اطلاقش اینه که نماز بخوان، نمیگه که اگر چیزی دیگر انجام ندادی نماز بید، قید نکرده به انجام دادن چیزی دیگر، که اگر چیزی دیگر انجام دادی وجوبی نماز ازت بگو ساقط میشه، همچون تقییدی نداره. هو اطلاق دارد و مقتضای اطلاق سله اینه انه لا یجزی عنه شیئون، بگو آخر عوضی نماز صبح بخوابی خواب مسقط وجوبی نماز صبح نمیشه. این قاعده اولیه. چرا؟ لأن اجزاؤه عنه، اجزای این عمل دوم از اون عمل اولی که بر من واجب بوده، معنای این اجزا چی آقا؟ معناه کونه، بودن اون واجب اول که به من واجب بوده، معنایش اینه که این دومی رو که انجام دادم این مسقطن، مسقط شده وجوب عمل اول را، وجوبش از گردن بنده ساقط شده. و مرجع مسقطیت غیر الواجب للواجب، و مرجع و روح این که میگم غیر واجب مسقط واجبه، معناش این اخذ و عدم غیر الواجب قیدن فی الوجوب، عدم اون عمل دوم قیدی در وجوب عمل اول باشه، که نماز صبح واجبه منتها به شرط این که نخوابی، و الا اگر خوابیدی دیگه نماز صبح واجب نیست. خب مولا گفته سلو، قید نیاورده که اگر خوابیدی یا اگر نخواب، معناش اینه که چی بخوابم چی نخوابم نماز از گردن من ساقط نمیشه. معناش اینه که چیزی دیگر مجزی، حتی حمام، یعنی از نماز صبح حتی حمام هم مجزی نخواهد، باید که اون هم خودش یه عمل شایسته ایست، بله قابل تمجیده، ولی مسقط نماز نخواهد بود. و هذا التقييد منفي، و این قید منفیه، که این عمل اول الف وقتی واجبه به شرط این که با انجام نشد. خب این در دلیل که نیامده، وقتی در دلیل نیامده شک میکنیم این که گفته الف واجبه این مقید به نیاوردنی به یا مقید نیست، اطلاقش میگه نه مقید نیست، منفیون به اطلاق دلیل واجب. و هذا ما قد یسمى بقاعده عدم ال، بگو قاعده اولی چی شد آقا؟ این که هیچ چیزی دیگر کافی نیست. باریکالله. ولیکن یدعا، ولیکن در فقه در دو سه مورد ادعا شده، خوب توجه کن، ولیکن یدعا الخروج عن هذه القاعده فی بعض الحالات، در بعض موارد گفتن آوردنی به مجزی از الف واجبه، استنادا الى ملازمه عقلیه، و حالا استناد کرده به یک برهان و ملازمه عقلی، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري. در این دو مورد ادعای اجزا شده، گفته آقا مثلا جناب عالی اتیان کرده به مأمور به و امر اضطراري، اول وقت بود زوال داخل شد، بنده آب، بنده نه جناب عالی، کی کار رو میکنی بنده که نمیکن کار، بله جناب عالی آب نداشتی که وضو بگیری، آب که نداشتی چکار میکنی؟ فتیممو سعیدن، خوب توجه کن، اینجا دو تا واجب داری ها، دو تا امر داری، یه امر واقعی داری، امر واقعی چی میگه آقا؟ میگه نماز با وضو باید واجبه. و به ما این که اول زوال شد و آب نداشتی، اون وقت نوبت امر دوم میرسه، چیه؟ فتیممو. خب تیمم کردم، تیمم کردم و نماز، نمازی با تیمم خوندم. اگر این عذر هیچ برطرف نشد که اینجا اصلا بحث نیست دیگه، اینجا اصلا نمازی با وضو بر من واجب، بگو اصلا نبوده، کی واجب بوده؟ اول وقتی من آب نداشتم، الانم که تا آخر وقتم آب، پس کی بر من وضوی با وضو واجب شده؟ بگو زود. گیر کرده. خب اینجا اصلا بحث اجزا اینجا معنا الف از اول واجب نبوده تا بگویم که آیا الف ساقط شده یا ساقط نشده. بحث در صورتی است که بعد از آن که نمازی با تیمم رو خواندم، به مجردی گفتم السلام علیکم، آب پیدا شد. ملتفت شدین یعنی؟ خب در صورت وجدان آب بر من چی واجب بود؟ نماز با وضو. الان این نمازی با وضویی که علی القاعده باید الان بر من واجب باشه، اون نمازی رو که قبلا خواندم نیم ساعت قبل با تیمم، اون مجزی از این یا مجزی نیست؟ بگو زود. اگر مجزی باشد معنایش چیه؟ معنایش همین که یه دانه نمازی با تیمم خوندم دیگه، امروز نماز ظهر از گردنم. اگر مجزی نباشه معنایش چیه؟ معنایش اینه که اون وقتی که آب نداشته بودم نمازی با تیمم بر من واجب بوده، الان هم که آب پیدا شده الف اولی هم بر من بگو واجب شده. نظر مبارک چیه آقا که برای مقلدین شما بنده ابلاغ کنم؟ باریکالله. در امر استراری بعد میرسه به امر ظاهری. آقا شک داشت که وضو دارم یا وضو ندارم، قبلا یک ساعت قبل وضو داشت، وقتی که از خانه آمد وضو داشت، وضو گرفته آمد برای درس، الان شک میکنه که وضو دارم یا وضو. عند شک شارع دستور داده که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی الان وضوی استصحابی داره. وضوی استصحابی معنای چیه؟ یعنی با این آقا وظیفه داره که طبق امر استصحابی عمل کنه دیگه. لاتن خود خطاب از طرف اشاره بر من واجبه که نقص نکنم، یعنی بر من واجبه به گفته اشاره که الان بگم وضو دارم. خب به گفته اشاره گفتم وضو بگو دارم، نماز خواهم. بنده نه، حضرت عالی با این وضوی استصحابی نماز را خواندین، به مجردی گفتین السلام علیکم یادتون آمد که نه آقا قبل از نماز یه انفجار شیمیایی رخ داده بوده، اشعه لیزری بود و انفجارم شیمیایی، حالا یقین کردین که این نماز به وضو خوانده شده، منتها در وقت خواندن وضو داشتین، نه وضوی واقعی. وضوی چی داشتین آقا؟ وضوی استصحابی. این وضوی استصحابی رو میگن امر ظاهری. این کافی از نماز واقعی یا نه دوباره الان نماز واقعی بر ما واجبه؟ نظر مبارک چیه آقا؟ چرا؟ چرا؟ خب در وقت نماز آقا وضوع استصحابی داشتی، استصحاب رو کی آورده برش؟ شارع آورده دیگه. حالا ببین چی میشه. بله، ولیکن اگر این مجزی نباشه ها، گاهی مشکلات فراوانی هم بار میارن. اگر گفتیم مجزی نیست، آقا فرض کو تقلید کرده بود، برای من حکم ظاهری چیه؟ برای من نه، حالا برای جناب عالی مثال میزنم نه برای خودم. خب بله، حضرت عالی از یه مجتهدی تقلید داشتی، خب فتوای مجتهد برای شما حکم ظاهریه دیگه، حجت، حجت شرعی یعنی حکم ظاهری، اصل حجت حکم ظاهری ها، اینه یادتان نره تا آخر عمر. این که میگیم فلان شای حجته یعنی برای من حکم ظاهری، در ظاهر و وظیفه من اینه که باید طبق این عمل کنم. اینه میگن. خب برای مقلد حجت چی ها؟ فتوای مشهدی که از مشهدی که تقلید میکنم، فتوای اون بر من میشه چی؟ حجت. خب هر چی فتوای مشهدی برای من حکم ظاهریه. خب مشهدیم فتوا داد که عقد نکاح با فارسی صحیح. حضرت عالی هم طبق این فتوای این مشهدی که برای شما حکم ظاهری بود، یک خانم 91 ساله را ازدواج کردی. ازدواج کردین و خب باش، بله مدت های زیر و بالا شدین باش مثلا ها. بعد این مشهید مرحوم شد، مشهید مرحوم شد، شما بعد از مشهید دیگر تخلیق کردین، مشهید دیگر میگه عقد فارسی باطله. خب الان کشف خلاف شد برای شما دیگه، معلوم شد که اون فتوای اولی خلاف حکم الهی بوده. اینجا چی جور؟ اگر موزی نباشه باید چی کار کنی آقا؟ بگو زود. چی شد موزی؟ اگر موزی نباشه باید چی کار کنی آقا؟ اینجا پس گرفته نمیشه دیگه، کار شده شده.
بله کجا شد آقا؟ کمون هان الامر الاستراری اولیتان بالمعمورون بالامر ظاهری. هر دوتایش مثال زدم، از قدی قالو به ان الامر الاستراری نماز با تیمم او ظاهری نماز با وضوی استصحابی یا دل و دلالتا التزامیتا عقلیه، دلالت میکنه به دلالت التزام عقلی بر اجزای متعلقش. متعلقش همون خواندن نماز با تیمم یا خواندن نماز با وضوی استصحابی. این نماز متعلقش کفایت میکند از واجب واقعی. بر چه اساس؟ بر اساس وجود ملازمه بین جعل این حکم و بین نکتتن و بین یه نکتهی که اون نکته چی آقا؟ تقتضل اجزا و تفصیل و کمایلی. تفصیلش اینه که ما در دو مقام باید بحث کنیم. بحث اول در احکام استراری، احکام استراری بعد از رفع استرار مجزی از حکم واقعیه یا مجزی؟ از ببینیم عقل و ملازمه میبیند که اگر کسی نمازی با تیمم رو اول وقت خوان بعد آب پیدا شد، عقل شما چی میگه آقا؟ اینجا ملازمه بین خواندن نمازی با تیمم و عدم وجوب نمازی با وضو، یا عقلشان ملازمه نمیبینه؟ آقا میگه خب من هر وقت که صاحب عقل شدم بعد قضاوت کنم، الان که خودش صاحب اندفاع موضوعه. حالا تا بعد ببینیم که چی میشه انشاءالله. این مقام اول. مقام دوم راجع به امر ظاهری. در امر استراری غالبا قائل به اجزاین، همین خواندن نماز با تیمم، اما در امر ظاهری غالبا قائل به عدم اجزاین. اینم نظری آقایون و مراجع فعلی هست. بس یا بخونیم؟ بس.